الان اینقدر ابزار زیاد شده که شاید خیلی هم دیگه دکتر اذیت نشن، ولی قدیم شما در نظر بگیرید چی میکشیدن و چه تعفن‌هایی از روده طرف می‌ریختن بیرون و همونجا به وسیله اون موادی که توی اون حقنه وجود داره وارد بدنش میکنن، اونو ترمیم میکنن، درستش میکنن. مریض بعد از 3 روز که بستری شد، درمان شد، میره سر خونه زندگیش با سلامت. حالا شما در نظر بگیر یک درمان 15 ساله توی پزشکی رو ببین چی میکشه. 15 سال جون میکنه، هنوزم در حال درمان. اینجا تو 3 روز ما زخماشو درمان میکنیم. ما زخم معجزه آساست توی اصول درمان.
بله، خیلی ممنونم که همچنان در کنار ما هستید. درباره پیشگیری از بیماری‌های کبدی با طب ایرانی داریم صحبت می‌کنیم. جناب دکتر مجید طلاقی نوقانی که پزشک هستن و دکترای تخصصی طب سنتی دارن، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شاهد مهمان ما هستن. آقای دکتر در خدمتتون هستم. دو تا از توصیه‌هاتون رو من مرور کنم اگه اشتباه نکنم. در مورد پیشگیری از بیماری‌های کبدی که بحث برهمخوری رو فرمودین و با هم خوری.
بله.
اما سومی رو هم بشنویم بعد بریم سراغ سوالات دوستان.
بله. سومی که البته قبلا هم اشاره داشتیم بهش، نوشیدن آب بسیار سرد هست. یعنی آبی که ما از یخچال در میاریم استفاده میکنیم میشه مصداق آب بسیار سرد، یا آب معتدل بیرون رو توش یخ هم بندازیم نهایت همین حالت میشه. یا کلن این فرهنگ که تبلیغ میشه خنک بنوشید، ولی خب خنک هم نیست، به اصطلاح تگری هست، خیلی سرد هست، یعنی این چیزی که از یخچال خارج بشه و مصرف بشه. این واقعا به حال نه تنها کبد بلکه معده، روده، حتی قلب، مغز و اعضای مهم دیگه میتونه مضر باشه. این دیدگاه توی طب ایرانی هست، گرچه ممکنه امروزه به اون شکلی که مد نظر هست اثبات شده نباشه، اما از اونجایی که کبد و برخی بیماری های مهمش مثل کبد چرب علتش شناخته شده نیست، یعنی می نویسن علت مشخص نیست، ولی حالا این احتمالات هست، این لزوم این رو می رسونه که ضرورت این رو می رسونه که ما از سایر دیدگاه ها در مکاتب دیگر مکاتب طبی هم استفاده بکنیم، دیدگاه هاشون رو به کار بگیریم تا بتونیم پیشگیری کنیم از بیماری های کبد. آب بسیار سرد مخصوصا وقتی که معده خالیه و سریع عبور میکنه از دستگاه گوارش و جذب کبد میشه، مثلا نیمه شب بیدار میشیم غذا تو معده نیست، یا صبح ناشتا،
بله،
یا مواقعی که بدن خودش گرمه و یک علاقه ای داره که آب رو زود جذب بکنه، مثلا از حمام گرم فرد بیرون اومده، همین الان ورزش کرده، بدنش داغه و تشنه است، اون موقع آب بسیار سرد بنوشه. اینها زمانهایی که به شدت مضر هست. همیشه ضرر داره آب بسیار سرد، ولی تو این مواقع ضررش خیلی بیشتره. حالا اینم من خوبه که عرض بکنم، ممکنه از شنوندگان بالاخره از محققین باشن، مطالعه پژوهشی آزمایشگاهی یعنی حیوانی روی موش انجام شده که 2 ماه به این موش‌ها آب بسیار سرد دادن، یک گروه دیگه از موش‌ها رو آب معمولی دادن. بعد از 2 ماه که بررسی کردن، اون موش‌هایی که آب بسیار سرد تو این 2 ماه می‌نوشیدن، کبدهاشون چرب شده بود. یعنی این میتونه شاهدی بر این باشه که واقعاً این دیدگاه قدیم که آب بسیار سرد مضر هست، مخصوصاً به حال کبد میتونه واقعاً درست باشه و با کاهش سوخت و ساز کبد میتونه در ایجاد بیماری‌های کبدی مخصوصاً کبد چرب مؤثر باشه، که ما توصیه می‌کنیم از برای حفظ سلامتی کبد از نوشیدن آب و سایر نوشیدنی های بسیار سرد حتما پرهیز بشه. این 3 تا نکته. یک نکته تکمیلی دیگه هم که باز در بحث معده و روده عرض کردیم، ولی خب چون به حال کبد مضر هست من مجدد اینجا تکرار میکنم، این که ما عادتمون باشه از این دسته مواد غذایی در طول هفته زیاد استفاده کنیم. یه سری نانهایی که خوب تخمیر نمیشه و خمیر هست، مثل نان باگت، یا نانهایی که بالاخره حالت برشته خیلی نیست و خمیری هست، همچنین غذاهایی که بالاخره لازانیا و پیتزا و پاستا و اینها داخلش هست، همچنین من میخوام اشاره کنم به یه غذایی که شاید بیشتر مصرف میشه ولی خب افراط تو مصرفش خوب نیست، اون اولویه هست. اینها غذایی هستن که اصطلاحاً غذاهای غلیظ و چسبناک گفته میشه. اینها وقتی میره داخل بدن قطعا با یک غذایی که اصطلاحاً غلیظ نیست تفاوت داره عمل کردش تو کبد و به مرور زمان میتونه باعث تلمبار شدن مواد توی کبد بشه و به شکل مخصوصا چربی در بیاد. لذا این مورد رو هم باید تأکید کنیم که برای حفظ سلامتی کبد ازش تا جای امکان پرهیز بشه. این 4 تا نکته رو ما خیلی رو بحث کبد در کنار نکاتی که حالا برای گوارش جلسات قبل گفتیم تأکید میکنیم که حتما عزیزان رعایت بکنیم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر اگه اجازه بدیم بریم سراغ پیامک ها. من شماره تلفن و سامر پیامک رو بگم خدمت دوستان. شماره تلفن ما 22-65-28-76 و سامانی پیامک تا 30102. دوستی گفتن که 915-796 گفتن من کبد چربی گرید 2 دارم، کبد چرب دارم و یک ماهی هست که عرق کاسنی میخورم. سوال کردن این مفید هست یا نه. گرید رو هم همون 2 گفتن آقای دکتر.
بله خب عرض کردیم یکی از مهمترین بیماری های کبد، کبد چرب هست. حقیقتاً به درمان که میرسیم تو درمان های غیر دارویی امروز متخصصین امر میگن که کاهش وزن تنها درمان غیر دارویی حالا اثبات شده یا دارای بیشترین شواهد هست. یعنی ما اگر سراغ کاهش وزن و یک سری نکات غیر دارویی توی سبک زندگی من جمله همین نکاتی که عرض کردیم که جنبه درمانی هم داره نریم، با صرف خوردن حتی داروی گیاهی هم پاسخ کامل رو نمیگیریم. باید مجموعی از این نکات رعایت بشه. بعد بله به عنوان کار تکمیلی یک سری انواع در واقع داروها کمک کننده هست که بله کاسنی هم البته با رعایت شرایط مزاج پایه خود فرد میتونه کمک کننده باشه. مثلا اگه مزاج فرد گرمه خب بله خیلی مشکلی نیست، ولی اگه خود فرد هم مزاجش سرد هست و حالا کبد چرب گرفته، کاسنی خالی به صورت عرق استفاده کنه در دراز مدت میتونه براش سردی که این کاسنی داره مشکل ایجاد کنه که خب شاید بهتر باشه اگر بیماری قند ندارن این با عسل مخلوط بشه استفاده شه. ولی در کل اگر تحت نظر همکاران ما جلو برن و همچنین ویزیت های منظم گوارش متخصص کبد و گوارش داشته باشن بهتر کارشون پیش میره. شد
متشکرم. 939-486 گفتن آی دکتر من گرمی که میخورم مثلا شکلات کاکاو سری کبدم عکس العمل نشون میده، کهیل میزنم و لثه هم کمی ورم میکنه. آقای میلاد فلسفی بفرمایید.
بله خب ببینید کبد عرض کردیم تو دیدگاه قدیم تولید کننده خون بوده. خون هم داخلش خب انواع مواد مختلفی رو با خودش داره که یکی از اون مواد رو خب قدیم در واقع میگفتن مثلا صفرا هست. خب امروز هم کبد مسئول ساخت صفرا هست. توی بعضی افراد که مزاج خب گرمی دارن توی دیدگاه در واقع طب ایرانی مصرف زیاد برخی مواد غذایی که طبیعت کمی گرمی داره در دراز مدت میتونه ایجاد یک سری واکنش‌ها توی افراد بکنه و گاهی به شکل کهیر خودشو بله نشون بده. این به معنی که بیماری کبد دارن نیست، این به این معنی که یه مقدار به دیدگاه قدیم موادی و کبد تولید کرده تو بدن که اصطلاحاً حالا بخارات اون مواد میاد کهیر رو ایجاد میکنه و در دیدگاه امروزی سیستم ایمنیشون تحریک شده و باعث شده که با خوردن این ماده غذایی هیستامین رهاش اصطلاحاً و این کهیر رو براشون ایجاد بکنه. لذا باید فعلا اون موادی که براشون حساسیت زا هست رو مصرف نکنن و حالا اگر بتونن به یکی از این مراکزی که همکاران ما حضور دارن مراجعه بکنن یک سری پاکسازی ها براشون انجام بشه کمک میکنه سیستم ایمنیشون آرومتر بشه و دیگه این واکنش ها رو به این شدت نداشته.
خیلی متشکرم جناب دکتر مجید طلاقی نوقانی. بریم یه بخش رو به اتفاق بشنویم و برگردیم.
طب مکمل
تشخیص کبد چرب در طب سنتی. دکتر اکبری متخصص طب سنتی.
اولا اونایی که شکم بزرگ دارن بدونن که احتمال خیلی خیلی زیاد درجاتی از کبد چرب رو دارن. خیلی راحتش اول میگم شکم داشتن خودش بیماریه و غلبه بلغمه. اصطلاح اینه تو طب جدید بهش میگه ابدومینال پروتروژن. موقع ابدومینال پروتروژن اتفاق میفته که دیواره شکم ضعیفه، شکم میاد جلو. نکته بعدی رو زبونه. سمت راست زبان، حاشیه کناری سمت راست، اگر برجستگی هایی دیدین و رفتگی پرز رو دیدین، یعنی پرزا صاف شده و یه سری برجستگی ها، این هم نشون دهنده ای از کبد چرب. اینجا اگر ببینین که پرزها صاف شده و برجستگی هایی در حد مثلا 2-3 میلی متر برجستگی هایی دیده میشه، این هم یک یا پرزا رفته یا برجستگی هست یا هر دو، این باز نشون دهنده کبد چربه. نکته دیگه، رگی هست مابین انگشت پنجم و چهارم، این رگ که اصطلاحاً بهش میگن اسیلم راست، اسیلم راست هر چقدر جلوتر اومده باشه و برجسته تر باشه نشون دهنده کبد چرب. اینجا اگر حالا بخوایم در واقع گرید بندی بکنیم، اگه تا این نقطه که من انگشتمو میذارم اومده باشه گرید یکه، اگه یه تقریبا نیم سانت جلوتر اومده باشه گرید دوه، اگه نیم سانت بازم جلوتر گرید 3، و اگه بازم پایین تر و برجسته باشه میشه گرید 4. کبد چرب شدید میتونه منجر بشه به سیروز. سیروز یعنی از کار افتادگی و نارسایی کامل کبد. بعضن کبد چرب اگه خیلی شدید بشه میتونه منجر به برحال سیروز و لزوم پیوند کبد میاد و حتی میتونه باعث مرگ بشه. این نشونه های طب سنتی بود، یعنی خودش یک کمکه در واقع به بودجه کشور که ما با نگاه کردن با همینا کار مریض را میندازیم دیگه، بعد به هزینه هم به مریض تحمیل نمیشه.
خیلی ممنونم با طب ایرانی رادیو سلامت همراه هستید. ما از گروه بهداشت و تندرستی در خدمتتونیم. موضوع صحبت ما هم پیشگیری از بیماری‌های کبدی از طریق توصیه‌های طب ایرانی هست و جناب دکتر مجید طلاقی نوقانی که ایشون پزشک هستن و دکترای تخصصی طب سنتی و طب ایرانی دارن و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شاهد مهمان ما هستن. آقای دکتر من در خدمتتون هستم، اگه اجازه بدین یه سوال مطرح کنم که پیامک هم دادن در موردش. 903-716 دوستی گفتن که آیا خارش پوست ربطی به کبد داره یا نه، و عزیز دیگه هم گفتن که من هر زمان که گرمی مصرف میکنم پوستم کهیر میزنه، باز این هم میتونه گفتن هر وقت خوراکی با تب گرم میخورم بدنم خارش میگیره و کبدم مشکل داره، و سوال کردن و خواستن که ازشون راهنمایی کنید. در خدمتتون.
بله، همونجوری که تون سوال قبل هم عرض کردم
فرمودید.
بله، ببینید کبد یه سری مواد رو تو بدن خب تولید میکنه. تو دیدگاه طب قدیم یک سری مواد اصطلاحاً با طبیعت خیلی گرم رو میتونه بسازه کبد و تولید بکنه، و در این ماجرا مصرف برخی مواد غذایی مؤثر هست و این غیر طبیعی نیست که افراد، حالا مخصوصا اونایی که مزاج کمی گرمتری دارن و کبدشون گرمتر هست، با خوردن برخی مواد غذایی محصولاتی رو کبد بسازه که اونها میتونه توی بدن ایجاد حساسیت‌های پوستی مثل کهیر، مثل خارش، مثل انواع التهاب‌های پوستی و اگزماها درست بکنه. این به معنی بیماری کبد نیست که حالا مرسوم است گفته میشه مثلا کسی پوستش مشکل داره یعنی کبدش مشکل داره، نه، ولی کبد دخیل هست توش با این روش که عرض کردم، با تولید محصولاتی ناشی از یک سری مواد غذایی که استفاده میکنن.
بله.
اونهایی که خیلی حساس شدن اونها باید یه مدت خب اون مواد رو مصرف نکنن و خب یه مقدار اون مواد دخیل رو پاکسازی کنن از خون و از بدنشون، و در واقع به دیدگاه اصطلاحات امروزی سیستم ایمنی رو که واکنش داده و حساسیت ایجاد شده رو آروم بکنن، که این خب با مراجعه عزیزان به همکاران ما به صورت حضوری براشون امکان پذیره.
متشکرم. 2265-2876 شماره تلفن ما هست، 3102 سامانه پیام کوتاه. با طب ایرانی رادیو سلامت همراهتون هستیم، بریم تلفن بشنویم.
خواهی میکنم، من یه سوال داشتم برای تصفیه کبد و همچنین یعنی مواد زائد کبد و همچنین چربی کبد که از بین بره، آیا خوراکی میوه یا غذای خاصی هم هست و یکی دیگه این که مصرف کاهو، زرشک، سماق، عناب و نارنج. اینها یا میتونه حالا چه همراه غذا یا اینکه به طور تک خوری آیا میتونه اینها کمک بکنه یا نه؟ برای کبد میتونه مفید باشه که تقویتش کنه یا چربی رو از بین ببره؟ خیلی متشکرم، خداحافظ.
سلام، میخواستم خدمتتون عرض کنم که میشه که برای داشتن یبوست از صبحانه از میوه استفاده کرد، مثلا سیب یا نارنگی همراه با صبحانه، اشکالی برای کبد نداره؟ متشکرم.
ببینید، غذاهای ایرانی اکثرا حالا با پلو خورش هست سنگینه و یا به چربه. خب این بچه که غذا میخوره، غذا از گلوش پایین نمیره. این خانواده حالا یاد گرفتن که بین غذا آب نخوره، یا حالا سفارش پزشکان هست، فرمایش کاملا صحیحه، ولی غذاهای ما سنگینه. این بچه چجوری غذا رو قورت بده، چجوری حذف کنه؟ احتیاج داره به یه مایع ملایم، یه آب ولرم، اونم به اندازه یه جرعه که بتونه لقمه رو فرو بده. اینکه زیادی سفارش داده بشه که اصلا آب نخوری، واقعا من شاهد همچین صحنه‌ای بودم و مادره واقعا با دو تا پس کردنی به بچه‌ای که چرا آب خوردی. این یه قسمت قضیه. بعد این گزارش های طب سنتی بر چه اساسیه؟ آیا تر بالینی انجام شده روی مردم یا رو گزارش های کتاب های ابن سینا یا دکتر زرگری یا سایر محققین هستش که اگر کاهو و سالاد و اینا رو اول بخورید، آخر بخورید، رو کبد و رو قلب، اینا بر چه اساس اینا گفته میشه؟ فقط روی نوشته های کتاب ها هستش، بدون کار اصلا طب سنتی کار تحقیقی انجام نمیده. فقط یه سری گزارش های کتابی هستش و بر اساس دردی که مردم برشون عارض میشه شاید تجربه کسب کردن. اینو لطف کنن راهنمایی کنن. ممنون، خداحافظ.
سلام آقای دکتر، من در رابطه با گوارش دو تا سوال داشتم. یکی این که من وقتی غذا رو خوب میجوم، این میخواد از معده بره تو معده، راحت میره، ولی وقتی که کمتر میجوم، میخواد بره توی معدم، از معده بره، دو بار در مریم اسپاس میده، یعنی گیر میکنه بعد میره. یه دکتری به من گفتش که میتونه مقدمه سرطان مری معده باشه. سوال دیگه‌م اینه که برای اینکه پلاک در عروق جمع نشه، یه دکتر به من گفتش که اگر هفته ای سه بار آسپرین بخوری بهتره. یه دکتر دیگه گفتش که آسپرین رو نمیشه هفته ای دو سه بار خورد، باید هر روز خورد. لطفا من راه نمایی کنید، واقعا باید جوابشو بدونم، نیاز دارم. ممنونم آقای دکتر.
یه سوالی داشتم در مورد بحث امروزتون که مثل این که بحث کبد هست. می‌خواستم، من یه پسر 28 ساله دارم که خیلی جوشای خیلی ریز، جوشای ریز سرسفید به صورتش میزنه، به بدنش میزنه، پشتش پر از این جوشاست، سینه‌اش پر جوشه، صورتش خیلی جوش میزنه. 28 سالشه، دکترم خیلی بردم و سونوگرافی کبدم گرفتن، گفتن کبدش گرید یکه و دکتر گفته این جوشا به خاطر کبد نیست. میخوام نم مشکل کبدی داره که این جوشا بهش میزنه، مشکل دیگه هم نداره، فقط این جوشای خیلی، یعنی واقعا ظاهر خیلی بدی داره، جوشای ریز سرچکی به صورت و پشت و سینه میزنه. میخواستم آقای دکتر یه راهنمایی بکنن که من باید چی کار کنم، چه دکتری ببریم، باید چی کار کنیم. دکتر پوستم که بردین میگفت که ببرید متخصص کبد، این به پوست مربوط نمیشه. خیلی ممنون، متشکرم، خداحافظ. Thank you.
آقای دکتر بفرمایید که فرصتمون کمه و میخوایم به این سوالات پاسخ بدیم.
بله.
دوستی راجع به تصفیه کبد صحبت کردم و مواد زائد برای کبد و همینطور کبد چرب و مواد مفید هر دو رو بفرمایید.
بله، ببینید یه موقع ما در مورد سلامتی صحبت میکنیم، یعنی حفظ سلامتی، کبد بیمار نیست. همین نکاتی که عرض کردیم خودش بهترین پاکسازی کننده هست. همین نکاتی که تو تغذیه عرض کردیم، اینها استفاده نشه، به این شکل استفاده نشه. و اما حالا چند تا ماده غذایی رو من عرض میکنم که مفیده به حال کبد، که البته حالا اگر کبدی احیانا چرب هم باشه براش باز میتونه اثر درمانی داشته باشه. یکی کشمش یا مویز هست که در واقع به عنوان دوست کبد و همچنین معده شناخته میشه. کشمش، مویز، دوست کبد.
هلی.
که مصرفش به صورت تفننی، حالا مصرف متعادل و افراطی نه، در طول هفته و ماه میتونه کمک کننده باشه. یکی دیگه فندق هست. اینها در واقع حالت خامش بهترن و نه آجیلی و شور. فندق هم همین ویژگی رو داره و مفیده برای کبد و پاکسازی کبد. و دیگری انجیر. انجیر هم این ویژگی تصفیه کنندگی رو داره، مخصوصا افرادی که کبد چرب دارن. حالا گرچه انجیر وقتی شیرین هست دیگه، افرادی که احیانا همزمان دیابت هم دارن رعایت بس قند خونشون رو هم باید داشته باشن. حالا اونهایی که کبد چرب مبتلا هستن اینا رو بیشتر استفاده کنن، و اونهایی که مبتلا نیستن برای حفظ سلامتی به صورت تفننی در طول هفته و ماه استفاده داشته باشن. این میتونه براشون اثر تصفیه کنندگی و حفظ سلامتی داشته باشه.
بله، خیلی متشکرم. آقای دکتر راجع مصرف کاهو، زرش، سماق، عناب و نارنج سوال کردن همراه غذا و تک خوری، گفتن میتونه کمک کننده باشه.
بله، اون کاهو رو حالا هر بار همراه غذا که عرض کردیم استفاده نشه، اما بقیه موارد مثلا به صورت حالت چاشنی با بعضی غذاها که حالا مرسوم هم هست طبق فرهنگ ما استفاده میشه، که گاهی پیش میاد. بالاخره همیشه آدم یک نوع غذایی که زرش بخواد یا سماق بخواد که نداره، ولی گاهی که فراخور اون غذا هست به عنوان چاشنی استفاده میشه عیبی نداره. و وقتی بحث ما حفظ سلامتی، در همین حد کفایت میکنه و مصرف روزانه و زیاد اینها برای حفظ سلامتی توصیه نمیشه. اگرم فردی کبد چرب مبتلا هست، همین سه ماده غذایی رو که الان عرض کردم استفاده بکنن. موارد دیگر رو باید بنا به وضعیت پایه فرد باید تصمیم گیری بشه. بله. که دیگه حالا باید فرد دیده بشه و در ویزیت حضوری در موردشون تصمیم گیری.
خیلی متشکرم دکتر. برای گوشت گفتن که صبحانه میوه در واقع در وعده صبحانه میوه بخورن، سیب و نارنگی.
بله، اگر این توصیه بهشون شده و خیلی علاقمند هستن میتونن، ولی اینو باید بذارن مثلا قبل صبحانه و با یک فاصله بله. یک ساعتی از صبحانه استفاده کنن. همراه صبحانه طبق اون قانونی که گفتیم توصیه نمیشه، ولی خب میتونن همین میوه ها رو به شکل مربا شده تو وعده صبحانه استفاده کنن. مرباها مثل مربای هویج، مربای انجیر، اینها رو تو وعده صبحانه استفاده کنن، برای لینت مزاجشون هم خوب خواهد.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر، ممنون شم سریعتر پاسخ بدین. اما مادر عزیزی که راجع به غذاهای ایرانی و چرب بودنشون سوال کردن، که ما به بچه‌ها میگیم که مثلا همراه غذا آب نخورن، و به هر حال عقایدی که داشتن، و اینکه آیا در طب ایرانی هم به قول شما کلینیکال ترایال انجام میشه؟
بله،
یا
من
مطالعات بالینی انجام میشه؟
ابتدا تشکر میکنم از این خواهر گرامی که خب یه تفکر نقادانه دارن و دقیق هستن توی مسائل. تشکر میکنم ازشون بابت طرح این موضوع. بله، ما عمده بحثمون برای حفظ سلامتی بزرگسالان هست، یعنی اطفال چون مزاجشون 0 تا 15 سال گرمتر از حالت عادی هست، اینها دچار تشنگی و آتش میشن. ما هیچ وقت اونها رو منع نمی کنیم که آب رو از جلوشون بردارید، و به میزانی که نیاز دارن اگر طلب آب کردن ما منع نمی کنیم. حالا افراطش رو ما میگیم که بچه ها نداشته باشن، یعنی ما خودمون هم در همون کتاب های قدیم که حکما تألیف کردن این اشاره شده که به بچه سختگیری نشه، ولی خب تا جای امکان غذا باید غذای خشک نباشه و غذای پایه آبدار باشه. و در مورد نکات که در مورد طب ایرانی گفتن، اون هم من عرض بکنم، این رشته در دانشگاه تأسیس شد از سال 86. قبلش همجوری در واقع به طور عملی افراد مطالعه میکردن.
بله.
اما دلیلی که از 86 اومد توی دانشگاه همین بود که این مطالبی که تو کتاب ها صرفا بوده تا حالا بیاد امروزه آزمایش بشه، چه تو آزمایشگاه، چه بر روی حیوان و چه به صورت کارآزمایی بالینی بر روی انسان، که الان همین اتفاق داره میفته و اونهاییش که در واقع نتایج علمیش منتشر میشه رو ما بیشتر روی اونها تأکید داریم. رضا، فرمایششون کاملا درست هست و ما در جهت علمی کردن طب سنتی انشالله داریم حرکت.
خیلی متشکرم آقای دکتر. و راجع به گیر کردن غذا در گلو سوال کردن دوستمون، گفتن وقتی که من خوب غذا رو نمیجوم و گفتن شاید علائم سرطان معده باشه و بعد هم راجع به مصرف آسپرین.
بله، اون که ما عرض کردیم حتما سعی کنند خوب غذا رو بجوند، اگر مشکلی در دندان است اونا رو در واقع اصلاح بکنند که حل بشه، ولی خب این که قورت دادن با مشکل مواجه باشه میتونه علامتی باشه، خب این احتمال حالا کم ولی خب هست، لذا حتما پیگیریاشون رو توسط متخصص گوارش داشته باشند. بله. و ما حتما این تأکید رو داریم که با همکاری عزیزان توی رشته های بالینی افراد مسائلشون رو جلو ببرن. در مورد اون آسپرین هم بله، وقتی تجویز شده که هر روز استفاده کنن، ما هیچ وقت نمیگیم استفاده نکنن، فقط میگیم کسی که خب ناراحتی معده داره این رو سعی کنه که خب تا جای ممکن همراه با غذا باشه و حالا اگر خیلی نزدیک به غذا هست با مقدار کمتر آب استفادهش.
بله، خیلی ممنونم آقای دکتر. اما عزیزی که راجع به جوش های صورت سوال کردن برای پسر 28 سالشون،
بله، ما جواب همونی که در مورد همون خارش و در واقع کهیر عرض کردیم، به معنی بیماری کبد درشون نیست تا سونوگرافی ندن، چون سونوگرافی هست که کبد چرب رو تشخیصش رو مسجل میکنه و روش دیگه ای واقعا نداریم ما برای تشخیص قطعی کبد چرب. تا سونوگرافی ندادن نمیشه قطعی گفت کبدشون بیماری داره، ولی خب باید مراجعه بکنن. ما همون پاکسازی هایی که عرض کردیم که محصول تولید مواد توسط کبد هست رو داشته باشن، میتونه به بهبودی پوستشون کمک کنه.
بله، خیلی متشکرم از شما جناب دکتر مجید طلاقه نوقانی، ممنونم که تشریف آوردین. دوستان، از شما هم تشکر میکنم که تا این لحظه در کنار ما بودین و طب ایرانی رو شنیدید. موضوع هفته آتی ما پیشگیری از ناراحتی‌های کلیوی با آموزه‌های طب ایرانی هست و یه توضیح کلی هم بدیم که جمعه ها هر هفته ساعت 8:15 میتونید تکرار این برنامه رو بشنوید. از شما عزیزان تشکر میکنم، براتون روز خوبی آرزو دارم. از آقای دکتر هم تشکر میکنم، آقای دکتر طلاقی نوقانی، همچنین از خانم بی تقصیر عزیز تهیه کننده و آقای فرزاد محمدی که کار هماهنگی رو انجام دادن، و از صدا بردار محترمون که اسمشون رو هم آقای بله آقای رستمی پور هم تشکر میکنم. در پناه خدا باشید و خدا نگهدار.
متاسفانه تعدادی از شهروندان به توصیه‌های ایمنی درباره نصب صحیح لوله‌های انتقال گاز، عدم نصب بخاری‌های گازسوز در محل‌های خطرناک مانند حمام‌ها و دیگر توصیه‌ها توجه نمی‌کنند و با آغاز فصل سرما شاهد افزایش نگران کننده مرگ و میرهای این چنینی هستیم. سردرد، گیجی و خواب‌آلودگی از علائم تماس طولانی با گاز مونوکسید کربن است. فرد در تماس طولانی با مونوکسید کربن دچار تهوع، استفراغ و تپش قلب می‌شود و تماس با مقادیر بالای 3 می‌تواند سبب کاهش هوشیاری گردد.
اطلاعات پزشکی، بهداشتی و درمانی خود را افزایش دهید. رادیو سلامت، همصدا با شما در لحظه های زندگی. تقدیم به همه کسانی که به سلامت خود اهمیت می‌دهند.